با اعلام ساعت 9 از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یک من، یک تو، فاصله تا خدا است.
به نام عشق.
به نام خدا، سلام. سیاستمدارها، هنرپیشه‌ها، کارمندها، کارگرها، خانه‌دارها و بیکارها، پیرها و جوانها، زنها و مردها، خشم اژدهایی است که دوست دارد زمین وجود همه آدمها را فتح و جنگل جان همه را خاکستر کند. امروز در سه پرده با این اژدهای مردم خوار آشنا خواهید شد.
پرده اول، روایت خشم اوتلو.
تراژدی اوتلو نوشته نابغه نمایشنامه نویس بی نظیر دنیا ویلیام شکسپیر از معروفترین قصه های غم‌انگیز تاریخ نمایشنامه نویسی است. از اونجایی که هر قصه و هر درامی مفهومی انسانی در دل خودش داره، قصه اوتلو هم از این ماجرا مستثنا نیست. اوتلو فرمانده ای مغربی و سیاه پوست در ارتش ونیز که با دختری زیبا به نام دزدمونا ازدواج میکنه. او زیر دستان زیادی داشت، مثل کاسیو پرچمدارش و یاگو که از سرداران سپاهش بود. یاگو متوجه میشه که اوتلو به اون توجهی نداره، برعکس بیشتر از اون به کاسیو توجه میکنه که رقیب نظامیش محسوب میشه. به همین خاطر هم از اوتلو کینه به دل میگیره و به فکر میفته تا یه جوری از اوتلو انتقام بگیره. یکی از روزها یاگو متوجه ارتباط دوستانه و صمیمانه کاسیو با دزدمونا همسر اوتلو میشه. فکری به سرش میزنه تا شک و تردیدی رو نسبت به دزدمونا در دل اوتلو ایجاد کنه تا با اون شک اوتلو رو شکنجه بده. شک و تردید نسبت به پاکدامنی دزدمونا و ارتباط او با کاسیو و عدم وفاداری کاسیو نسبت به اوتلو. یاگو دست به کار میشه و شواهد و قرائنی رو میچینه تا اینکه رفته رفته اوتلو رو به همسرش بدبین کنه. تا اون زمان اوتلو با همسرش دزدمونا درباره حرفهای یاگو هیچ حرفی نمیزنه و هیچ سوالی نمیپرسه. او حتی در این باره تحقیق هم نمیکنه. او اینقدر عصبانیه که به نظر میرسه دیگه قدرتی برای فکر کردن و تصمیم گرفتن نداره. تا اینکه یک شب که از شدت خشم به خودش میپیچید، وارد اتاق میشه.
این عدالت است ای روح من، این عدالت است ای ستارگان پاک. از من نخواهید که نام دیگری بران نهم، این عدالت است. من خون او را نخواهم ریخت و پوست بدن او را نخواهم خراشید، بلی او باید بمیرد، اگر نه به مردان دیگری خیانت خواهد ورزید. این فروغ را خاموش میکنم و سپس آن دیگری را به خاموشی میسپارم.
اوتلو کشتن دزدمونا رو اقدامی عادلانه میدونه و به خودش حق میده که اونو بکشه. اوتلو به طرف شمعهایی میره که اتاق رو روشن کردن و اونها رو یکی یکی خاموش میکنه.
ای شغله فروزم، اگر خاموشت کنم و پشیمان شوم، میتوانم نور سابقت را به تو بازگردانم. ولی تو ای کامل ترین طرح عالی طبیعت، اگر تو را به خاموشی بسپارم، نمیدانم آن آتش مسروق آسمان را کجا میتوان یافت تا فروغ تازت بخشد. گل سرخی که چیده شود دیگر قدرت روش نخواهد داشت و به ناچار پژمرده می شود.
اوتلو از کاری که می خواست انجام بده غمگین و افسرده بود، اما خشم و کینه تمام وجودش رو پر کرده بود و همین هم بهش اجازه درست فکر کردن نمی داد. اوتلو در اتاق قدم می زنه و به بالای سر دزدمونا می رسه. با خودش نجوا میکنه. در همین موقع دزدمونا از خواب بیدار میشه.
وقتی جان سپردی همینطور بمان، من تو را میکشم سپس با عشق تو زندگی میکنم.
تو که هستی؟ تو یا تلا؟
بله دزدمونا.
خوش آمدید سرورم.
دعای امشبت رو خانده ای دزدمونا؟
بله سرورم.
مگر فکر میکنی که مرتکب جرمی شده ای که هنوز از خداوند طلب بخشش نکرده ای؟ هرچه زودتر دعا کن.
افسوس سرورم، نمیدونم مقصود دان چیست.
دعا کن، معطل نکن. من در این کنار قدم میزنم، زیرا مایل نیستم که جانت را بدون آمادگی بگیرم.
سخن از کشتن میگویی؟
بله همینطور است.
پس خداوند به من رحم کند.
از صمیم قلب آمین میگویم.
اگر چنین است امیدوارم مرا نکشی، ولی از تو بیمناکم. چهره وحشتناکی به خودت گرفته ای، چشمانت میچرخد. نمیدونم چرا باید بترسم، چون از تقصیر خود بیخبرم، ولی باز احساس ترس میکنم.
درباره گناهان خود بیندیش.
گناه من عشقیست که به تو دارم.
بله و برای همان است که باید بمیری.
آن کشتنی که برای عشق باشد مرگ غیر طبیعی است. اوتلو چرا این گونه ای؟ خشم خونینی تمام وجودت را می لرزند. اینها علائم شومی هستند، ولی امیدم این است که هدفش من نباشم.
آرام باش.
اطاعت می کنم. چه می خواهی؟
آن دستماری را که انقدر دوست داشتم و به تو دادم به کاسیو دادی؟
دستمال؟
اوتلو سراغ دستمال رو از دزدمونا میگیره، غافل از اینکه یاگو اون دستمال رو با ترفندی زیرکانه به دست کاسیو داده بود. اوتلو میدونست که اون دستمال در دستان کاسیو است و همین هم شک و تردیدش به دزدمونا رو بیشتر میکرد. یاگو همه ی مهره های فریب رو به دقت کنار هم چیده بود تا اوتلو یک لحظه هم به خودش تردید راه نده که ممکنه داره درباره دزدمونا اشتباه میکنه. اما حقیقت اینه که کاش اوتلو کمی به این فکر میکرد که همسرش بیگناهه. شاید همین فکر کردن باعث میشد خشمش کمتر بشه و سرنوشت به شکل دیگه ای رقم بخوره. به هر حال حالا این اوتلوه که داره سراغ دستمال رو از دزدمونای بیگناه میگیره.
از تو تعجب میکنم اوتلو، از کدام دستمال حرف میزنی؟
اون دستمالی رو که انقدر دوست داشتم و به تو دادن به کاسیا دادی؟
نه، به زندگی و به روحم سوگند که چنین نیست.
نه این موجود نازنین، مواظب باش، سوگند دروغ مخور، تو در بستر مرگ هستی.
ولی هنوز نمردم.
چرا؟ به زودی خواهی مرد، پس خیلی زود به گناه خود اعتراف کن، چون تکذیب یا سوگند هیچ یک نمیتواند ایمان راسخ مرا که باعث درد و رنجم شده متزلزل سازد. تو باید بمیری.
پس خداوند به من رحم کند.
من هم آمین میگویم.
تو هم باید رحم کنی. من هرگز در زندگی نسبت به تو مرتکب خیانتی نشدم، هرگز کاسیو رو دوست نداشتم جز محبتی که خداوند در مورد همه مجاز دانسته است. من هرگز دستمال یاد بوده تو رو به اون ندادم اوتلو.
به خدا سوگند که من دستمال را دست او دیدم. ای زن سوگند چکن، تو قلب مرا چون سنگ سخت میکنی و وادارم میسازی آنچه که قصد انجامش را دارم به جای قربانی کردن جنایت بنامم. من خودم دستمال را دیدم.
پس او آن را پیدا کرده، من آن را به او ندادم. دنبالش بفرست بیاید و حقیقت را اعتراف کند.
اوتلو حتی برای یک لحظه حاضر به فکر کردن نبود. خشم سراسر وجودش را دربر گرفته بود. او حرف های دزدمونا را نمی شنید.
در کاری که شروع شده تعمل جایز نیست.
بگذار دعا کنم.
دیگر دیر شده است.
اوتلو همسرش دزدمونا رو میکشه، اما بعد از مدتی متوجه اشتباهش میشه که همسرش دزدمونا بیگناه بوده و مرتکب هیچ خطایی نبوده. اما اوتلو وقتی که دیگه خشمگین نبود متوجه شد چه اشتباه بزرگی کرده. به جای کنترل خشم اون رو توی زندگیش سرازیر کرده بود. حالا اوتلو پشیمانه و همچنان با خودش نجوا میکنه.
وقتی سخن از این وقایع شما میگویید مرا همان گونه که هستم معرفی کنید و به خاطر کینه‌توزی چیزی از آن نکاهید و بر آن نیفزایید. پس نام کسی را ببرید که اگر عشق نورزید، ولی عشقش بی حد بود، اگرچه به آسانی دوچار رشک نمی شد، ولی آنچنان برانگیخته و خشمگین شد که بی نهایت حیران و مبهوت گشت و دستش مانند هندی جاهل گوهری را که بیش از تمام قومش ارزش داشت دور انداخت.
سرنوشت اوتلو به خاطر خشمی که قدرت فکر کردن رو ازش گرفته بود به یک تراژدی تبدیل میشه. سرانجام اوتلو با ضربات خنجر خودش رو میکشه و بعد از مرگ اوتلو این کاسیو بود که میگفت او مرد بسیار دلیری بود.
خشم شعبه ای از جنونه و این جنون میتونه برای فرد خشمگین و اطرافیان او فاجعه آفرین باشه. وقتی سرنوشت صدها خشم ناشی از قضاوتهای عجولانه پیش روی همه ماست، نباید سرباز چشم و گوش بسته ی لشکر خشم باشیم. Thank you.
مهدی رستمی هستم، کارشناس علوم قرآنی. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. وقتی صحبت میشه در مورد خشم، یعنی موضوعیه که در حقیقت درباره انسان باید صحبت بکنیم. و از نگاه امام هادی علیه السلام، وقتی که حدیث شریفی رو پیدا میکنیم و میابیم که درباره هدایت انسان دایر مدار کنترل خشم هست، این نکته رو باید خیلی جدی بگیریم. و وقتی که این حدیث رو میگذاریم کنار تجربه بشر، ببینیم این تجربه بشر و این حدیث به ما کمک میکنه که جایگاه خشم رو تو زندگی خوب بدونیم. و به تعبیر امام صادق علیه السلام یا به تعبیر دیگری از امام هادی علیه السلام، این که اصلا در زندگی جایی برای او قائل نشیم تا وقتی جا نداره بره. و این حدیث رو میخوام براتون بگم و با ادبیات نمایشی دنیای تطبیقی بدم. آنجایی که امام هادی علیه السلام میفرماید خشم کلید بدیهاست یا سرآغاز شرها و بدیهاست و از اون خطرخیزتر و خطرناکتر اون هست که شما در حقیقت لجاجت هم بورزی. به قول حافظ میگه حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. اما خشم این گونه است دیگه، وقتی که میاد و ما کنترل وجودی خودمون رو، یعنی ذهنمون رو و قلبمون رو به خشم میدیم، وقتی اتفاق ناسوابی میفته و اوه که هدایت ما رو در دست میگیره. مثلا در داستان و تراژدی مشهور اوتلو ما همین فضا و فرایند رو به تجربه انسانی میابیم که کسی، شیطان نفس یا آن کسی که دچار دشمنی با ما هست، برنامه ریزی میکنه و نقشه خودش رو عملی میکنه و بعد ما دچار سوء تفاهم میشیم. سوء تفاهم خودمون رو حق میپنداریم و انقدی حق میپنداریم که هیچ تذکری رو ما تأثیر نمیذاره. برای همین اگه از این منظر نگاه کنیم، اون شعر اولی که از مولوی خوندم، کو به کو دنبال انسانی بگردیم که قدرت کنترل خشم رو داشته باشه و بدتر از اون که امام هادی علیه السلام فرمود، لجاجت هم نکنه. برای همین این فضیلت چگونه تحصیل میشه؟ یعنی گاهی اوقات این سوال هست که این رذیلتی که گفتیم، یعنی دو رذیلت خشم و لجاجت درباره خشم داشتن، اون وقت فضیلت چگونه تحصیل میشه؟ با چه فضیلتی میشه این رذیلت رو کنترل کرد؟ اول اینه که در احادیث داریم و در قرآن کریم داریم که انسان اهل سلام باشه، یعنی زیرساخت نظری رو در وجود خودش فراهم کرده باشه. ببینید در خشم اون چیزی که تجلی میکنه تکبره، یعنی من برتری نسبت به دیگری رو در وجود خودم مییابم. در حالی که در تفکر ایمانی اسلامی میگه فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون، سوره مبارکه مؤمنون میاد میگه مؤمن رو چگونه میابی؟ او رو میبینی که در نمازش بسیار کوشاست و همین نماز او رو خاشع میکنه، یعنی دافع تکبر. ما باید بریم به جنگ تکبر. وقتی که این نتیجه رو میگیریم که میخوایم بریم به جنگ تکبر، معناش معنای انسانه، یعنی لحن قرآن یک لحن جهان شموله، یعنی لا مکان و لا زمان انسان. برای همین در فرمایش معصوم علیه السلام هم که با هم مرور کردیم، باز همین مفهوم انسان هست، چون که در ادبیات نمایشی دنیا، مثلا همین اوتلوی رو که با یکدیگر شاهد مثال آوردیم، باز می‌بینیم موضوع انسانه و نه در زمان و نه در مکان داره این اتفاق میفته. یعنی هر انسان در هر زمانی ممکنه این تهدید براش وجود داشته باشه و خدا نکنه یه انسانی بشه بگه نه من اینجوری نیستم، من خیلی کنترل رو خودم دارم. این بزرگترین فریبیه که شاید شیطان بتواند به ما بده و ما رو در معرض زینت عمل خودمون قرار بده، یعنی عمل خودمون رو در چشم ما انقدر بزرگ و زینت دار بکنه. به یاد میارم که در سنین نوجوانی محضر مرحوم و زنده یاد علامه جعفری رو درک کرده بودم. به یاد میارم که در حقیقت چهار شخصیت رو ایشون ذیل این موضوع تبیین می‌کردن. یکی همین آیه شکسپیر بود و داستان‌ها و تراژدی‌های ایشون، مثل اوتلو، و ویکتور هوگو بود و داستان بی‌نوایان، نظامی گنجه‌ای بود و مولوی. ایشون جامع جمیع نگاه‌های این بزرگواران رو در مورد کنترل خشم به کار می‌گرفتن و توصیه می‌کردن که چگونه است که انسان یک باره در یه آن، شما نگاه کنید در این نزاع‌های خیابانی که ما بهش مبتلا میشیم، کمتر از 30 ثانیه اتفاق می‌افته، یعنی رسیدن به خشم و به اوج خشم که منجر به رفتار مجرمانه میشه، در 30 ثانیه تا یک دقیقه اتفاق میفته. برای همین خیلی از روانشناسا توصیه میکنن شما فقط کافیه 30 ثانیه جهت نگاه خودتون و زاویه دید خودتون رو در لحظه ای که جریان خشم در شما تولید میشه کنترل کنید و اون رو به دست بگیرید، این سکان وجود رو به دست بگیرید. برای همین نگاه میکنن به اون بعد لطیف وجود آدمی، کمتر از ذره نیپست مشو مهر ببرز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.
به طور معمول توی یک روز چند بار شما عصبانی میشی؟ از کوره در میری؟
بستگی داره، بستگی به قول طرف مقابل هم بیشتره.
اینکه یه روز اصلا هیچ روز عصبانی نشی، یه روز چندین بار دیگه؟
ولی یه روز مثلا آره به قول چندین بار عصبانی میشم، بستگی به رفتار طرف مقابل. مثلا از دروغ خیلی بدم میاد، من احساس کنم طرف مقابلم باهام صادق نیست، بیشتر
ناراحت
میشه. مثلا مراعات هم نمی کنم، همش ملاحظه هم نمی کنم، نمیدونم ناراحت بشه نشه دیگه.
خب شما چطور؟ شما به طور متوسط یه روز چقدر عصبانی میشه؟
ما چون که تو ورزش‌های باستانی کار کردیم که در مرام حضرت علی مثلا قدم برمیداریم زیاد نه، با اون وقتی که تو اون مرام هستیم زیاد نه، همه رعایت میکنیم.
این ورزش رو باستانی کار میکنیم تاثیر آره. گذاشته آره.
چون
نشید.
خودمونم مرشد هستیم تو ورزش، از بالا مثلا سردم و دودن یک و نیم یا دو متر از زمین بالاتره، ما خودم مردم رو ارشاد میکنیم که اینجوری باشین، زیاد عصبانی نشین، اخلاقتون خوب باشه، اینا خیلی تاثیر گذاشته.
خب بالاخره ممکنه تو زندگیتون بابت بعضی موضوع
خیلی
بیشه.
کم دیگه،
خیلی کم. چی میتونه ناراحت بکنه شما رو، خشمگین بکنه؟
خیلی مثلا چیزایی که مثلا زوری باشه، اونا مثلا
بهتون زور بگن.
آره زور بگن بخارم. آره در حد، ولی من اونقدر مثلا چطوری بگم زیاد عصبانی نمیشم.
حالا جایی که خشمگین میشی، ناراحت میشی، اینطوری هستش که اطرافیانت متوجه بشن؟
نه زیاد نه، من چند لحظه فکر میکنم این چیه، مثلا مشکل چیه، مشکل اگه من از من بود من رفت میشم، ولی ببینم که نه سوء استفاده میکنم، یا مثلا میخوان زور بگن، باید یه عکس العملی که نشون بدیم که طرف مقابلم درک کنه که برای چی عصبانی شدیم. اگه عصبانی هم نشیم میگن این عصبانی نمیشه، هر چی بگیم قبول میکنه.
خب شما طوری نشون میدین که مثلا طرف کاملا مشخص میشه، ملاحظه هم نمیکنید. ولی شما دوستش هستی این کارو نمیکنید، سعی میکنید کنترلش بکنید، خشمتو یه جوری در اختیار خودت باشه.
آره من خیلی در اختیار خودمه، من میتونم مثلا خیلی کنترل کنم.
شاید همین دوست شما که اینجا نشستم براش خب دوست داشته باشه یه وقتایی یه جاهایی اون عصبانی خودش کنترل بکنه.
آدم باید حدودا 5 دقیقه 10 دقیقه حدودا تحمل کنه، ببینید مشکل چیه، زود عصبانی نشه. بعضی موقع مثلا زود عصبانی میشی، یه مشکل پیش میاد ممکنه خطرناک باشه، ممکنه سرنوشت آدمو عوض کنه. هم باید یه چند لحظه یاد
یه تعامل کوچیک.
آره تعامل کنیم،
سخت داری خیلی هم
آره.
سخته
آره سخته، خیلی سخته، ولی باید تعامل کنیم. ما تو زورخونه اینجوری یاد گرفتیم، من همه اینا رو از زورخونه میدونم، خیلی خیلی تاثیر میذاره.
ممنونم.
هادی دلها امام علی النقی علیه السلام می‌فرمایند خشم و خشونت کلید گرانباری است، اما کینه‌توزی از خشم بدتر است.
وقتی که صحبت از خشم به میان میاد، آنچنان که در فراز قبلی و فرصتی که در گفتگو با یکدیگر داشتیم صحبت کردیم، مثل نمایشنامه اوتلو رو که مثال زدیم و اصلا در حقیقت یه سندرومی هم تحت همین عنوان در حوزه روانشناسی وجود داره، اما نکته جالب اینه که مثلا داستان پردازهای بزرگ انسان رو مد نظر قرار میدن، یعنی اون شخصیته میبینیم در طول تاریخ تکرار پذیره. چرا؟ چون عوامل تکرار پذیری در حوزه زیست انسان وجود داره. مثلا وقتی که ما جلوی خشم رو نگیریم و روی اون عوامل کار نکنیم، مثلا در همین داستان میبینیم که یک فرد بدندیش بدخواه وارد حوزه درجه یک رابطه ما میشه. ما نه فقط در حوزه کسانی که با اونها زندگی میکنیم، حتی در حوزه خدا انگاری هم اینو داریم. ما افرادی رو داریم که میبینیم که وقتی که خداوند در قرآن کریم اونها رو توصیف میکنه و روز قیامت میشه، میبینیم که افرادی نقش از بین بردن حسن ظن آدمی نسبت به پروردگار رو به عهده میگیرن، یعنی رابطه ما و خدا رو از بین میبرن. و خشم یه مدلیه از یه اتفاق و هیجان که رابطه ما رو با خدا مخدوش میکنه. یعنی در اون حدیثی که از امام هادی علیه السلام نقل کردیم، ما به چه چیزی میرسیم؟ اولا به یه مبنایی میرسیم که این داسیه که به رابطه ما و خدا میزنه، یعنی ساقی جوان رابطه ما با خدا رو مد نظر قرار میده. خشم این نیست که من نسبت به انسان دیگری دارم یه رابطه هیجانی رو به کار میگیرم، نه، اول اینه که به یه مرتبه شیطان منو میرسونه که در اون لحظه خدای خودم رو نمیبینم، فروتنی در برابر خدا رو از دست میدم. دیدید انسان خشمگین، گفتیم ریشش اینه که متکبر میشه نسبت به دیگری و دیگران. یعنی چی وقتی متکبر میشی؟ یعنی داعیه این که من بنده خدام رو ترک میکنی، و این رابطه بنده و خداست که خدشه‌دار میشه، که خشم تجلی پیدا میکنه. از این منظر به خشم نگاه کنیم که برهم زننده، یا به تعبیر مولوی چنگ بر رابطه میکشه، صورت رابطه رو میخراشه. و بعد در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، در نگاه امام حسن مجتبی، در نگاه اهل بیت، همیشه رابطه بندگی حریرترین نوع رابطه است، و خشم این رابطه حریر رو مورد نظر قرار میده. چون رابطه انسان و خدا که رابطه بندگی تعریف میشه، انقدر مورد نظر آفریدگار پروردگاره که وقتی خداوند میخواد اون رو توصیف بکنه، میگه انی سألک عبادی، بنده های من از تو میپرسن در رابطه من با خودشون، و بگو من نزدیکم، انی قریب. وقتی خدا نزدیکه، آیا در رابطه نزدیک با خدا خشم جایی برای بروز و ظهور داره؟ جایی پیدا میشه که تکبر در اونجا فرصت تنفس و رشد پیدا بکنه؟ هرگز. برای همین وقتی به نمایشنامه مثل اوتلو نگاه میکنیم، میبینیم که یه رابطه خصوصی، رابطه‌ای که مثلا فرد با همسر خودش داره، رو به یه بیگانه اجازه میده که اونجا نفوذ پیدا بکنه، رسوخ پیدا بکنه. جامه با بیگانه دادی تا بپوشد رخنهاش. اینجوری نیست که ما به قول مولوی هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. در رابطه خشم اینه که من به شیطان اجازه میدم بیاد سکان ذهن منو و قلب منو به عهده بگیره. آیا واقعا صلاحیتشو داره که رهبری منو به عهده بگیره، مدیریت بر شخصیت من به عهده او باشه؟ به طور حتم و یقین همه ما در اقرار ایمانی این اعتراف رو میکنیم که هرگز به شیطان این اجازه رو نمیدیم. یه راه حل هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشنهاد بدم. حضرت امیر فرماید هرگاه که خشم بر تو غلبه گرفت و بروز و ظهور پیدا کرد، با خودت بگو وقتی که من خشمگین میشم، گلوله آتشینی هستم در دستان شیطان، و او خرمن وجود من رو و خرمن رابطه های من رو خواهد سوزانید. آیا این کار رو میکنی؟ آیا حاضری چون گلوله آتش در دست شیطان باشی؟ و به این دوراندیشانه نگاه کردن نگاه کن، آدمی توانایی عاقبت سنجی و دوراندیشی داره. لذا برای کنترل خشم پیشنهادی که امام هادی علیه السلام دارن پیشنهاد صائبی است، یعنی مبادا با لجبازی اون گلوله آتشی شوی در دستان شیطان. لذا ترک لجبازی در اولویت رفتار مؤمنان است. المتقون متهمون، فرد متقی رو میابی که خودش رو متهم میکنه. این هنر انسان با تقواست که سریع آتش خشم رو با این جمله حکیمانه میخوابونه و اون آتش رو تبدیل میکنه به یک گلستان. دیدید در رابطه ها، حالا من در فراز بعدی مد نظر دارم که یه داستانی رو که در جامعه ما هست رو با یکدیگر بازخوانی بکنیم، و اونجا بگم که این پیشنهاد امام هادی علیه السلام چقدر راهگشا و راهنماست برای کسی که میخواد یه زندگی آرام